سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای دان کین با 35 سال هوشیاری از آمریکا می باشند. موضوع جلسه امشب خدمت کردن. خانم مونا بفرمایید اگه صدای منو دارید.
سلام به همگی، من مونا ملکلی، صدای من خوبه؟
صداتون عالیه.
Hi dear Duncan, can you hear me?
Yes, I do. Hello.
Hi, how are you doing? So we are ready to go.
Hello, my name is Duncan Elkinson and I'm an alcoholic.
سلام به همگی، اسم من دانکن الکنسون هست و من یک الکلی هستم.
Duncan's an alcoholic. Duncan's an alcoholic. Duncan's an alcoholic. Duncan's an alcoholic.
دانکن یک الکلیه، دانکن یک الکلیه، دانکن یک الکلیه، دانکن یک الکلیه.
I'm not chanting.
من برای شما شعر نمیخونم.
I'm celebrating.
بلکه دارم با اعلام کردن این موضوع جشن میگیرم.
Being able to say that I am Duncan and I am an alcoholic is a celebration of the first honest thing I said in my adult life.
در واقع قادر بودن این که من بتونم خودم رو معرفی کنم و به عنوان یک الکلی خودم رو معرفی کنم اولین کار صادقانه بود که من در زندگیم تونستم انجام بدم.
I was 35 and a half years old and I was at a window in a hotel in Amsterdam.
من تقریبا 35 سال و نیم سن داشتم و جلوی یک پنجره در یک هتل در آمستردام ایستاده بودم.
It was New Year's Eve 1986-1987.
و عید سالی بود که در واقع سال 1987 بود.
I was awakened by what I found out to be fireworks.
You found to be? Sorry, can you repeat the last sentence again?
I was awakened by what I thought to be fireworks.
من با چیزی که فکر میکردم شبیه آتش بازی هست بالاخره از خواب بیدار شدم.
At that moment in my haze I thought we were being bombed.
و اون لحظه فکر میکردم که اتفاق عجیب و غریبی رخ داده.
That was shortly before midnight. January 1st, 1987.
و این اتفاق در ژانویه 1987 و در نصف شب اتفاق افتاد.
Let me spend a few minutes telling you about how I ended up in Amsterdam on New Year's Eve.
حالا میخوام یه چند دقیقه براتون صحبت کنم و بگم که چطور شد که من اون سال نو سال 1987 از آمستردام سر در آوردم.
I grew up in what I consider to have been a perfectly normal American family.
من در یک خانواده آمریکایی کاملا نرمال به دنیا اومدم و رشد کردم.
I went to junior high school and high school in Toledo, Ohio.
و من دوران در واقع راهنمایی و دبیرستان خودم رو در شهری به نام تولیدو توی اوهایو گذروندم.
My father was a scientist. He invented styrofoam.
و پدر من یک دانشمند بود و دستگاه‌های مختلفی اختراع می‌کرد.
So it was a privileged upbringing.
و خب خیلی زندگی خوبی داشتیم و باعث افتخار من بود این موضوع.
I drank very little in high school. I drank very little in college.
من در دوران دبیرستان و همینطور در دوران دانشگاه خودم خیلی کم الکل مصرف می‌کردم.
I went to a women's college in upstate New York.
من در نیویورک رفتم به یک a women's college. What do you mean?
It was that year 400 women and 12 men were admitted.
Okay. رفتم به یک دانشگاهی در نیویورک که در واقع بیشتر شبیه دانشگاه زنانه بود به خاطر اینکه بیشتر اعضای اون دانشگاه رو زنان تشکیل میدادن و من سالهای زیادی رو در نیویورک گذروندم.
They only let boys in if they needed them.
و اونها فقط پسرها رو به دانشگاه خودشون راه میدادن تنها در صورتی که به اونها نیاز داشتن.
They needed me because I was a collegiate debater.
اونا به من احتیاج داشتن به خاطر اینکه I'm sorry. Again, please.
And I play the harp.
خب من چنگ می نواختم در واقع موزیسین بودم و میتونستم خیلی خوب مباحثه بکنم پس توی این دانشگاه به من احتیاج داشتن.
So that's why I was there.
و این دلیلی بود که من به اون دانشگاه رفتم.
As a young 21-year-old, I moved to San Francisco to go to graduate school.
و به عنوان یک پسر 21 ساله من به سان فرانسیسکو مهاجرت کردم تا تحصیلات عالیم رو ادامه بدم.
And it was there that I found my fine palate for wine.
و اونجا بود در سان فرانسیسکو که من اشتیاق خیلی زیادم رو به شراب کشف کردم.
Wine became the love of my life.
و شراب تبدیل شد به عشق زندگی من.
I learned all about wine. By the time I was 25, I gave lectures on wine. I wrote about wine. I paired wine with food. I was a high-class wino.
و من وقتی که 25 سالم بود دیگه به اینجای رسیده بودم که خیلی اطلاعات زیادی در مورد شراب داشتم. در واقع شراب رو به عنوان یک نوشیدنی معمولی میشناختم. خیلی مقالات زیادی هم در موردش خونده بودم و هم در موردش نوشته بودم و میتونین ببینین که من چقدر عاشق این نوشیدنی بودم.
And to this day, I miss it, 35 years later.
I see. و تا امروز هم همچنان دلتنگ اون هستم.
After graduate school, I decided I did not want to be a teacher, so I became a society caterer.
خب بعد از تحصیلاتم در دانشگاه من متوجه شدم که دلم نمیخواد معلم باشم و بیشتر دلم میخواد یک چیزی شبیه به مددکار اجتماعی باشم.
I studied in Paris and I started my own party rental as well as a catering service and events planning service in San Francisco. I've planned and executed over 10,000 events.
ببخشید من اشتباه متوجه شدم. گفتن که من دوست نداشتم که معلم بشم. به جاش دوست داشتم که برگزار کننده مراسم باشم. من در پاریس درس خوندم و بلافاصله بعد از اون در سان فرانسیسکو شروع کردم به برگزاری مراسمات و مهمانی ها و خب مهمانی های خیلی بزرگی هم برگزار می کردم.
I've had over 3,000 brides. I catered 5,000 charity events.
و من حدود 3000 مراسم عروسی برگزار کردم، حدود 2000 مراسم خیریه برگزار کردم.
I catered over 5000 business events. Every party I catered had alcohol.
و من در واقع مسئولیت آماده سازی غذا و نوشیدنی رو هم برای این مهمانی ها داشتم. به عنوان مثال 5000 در واقع مهمانی کاری رو ترتیب دادم و در همه این مهمانی هایی که ترتیب می دادم الکل هم بخشی از اون بود.
Whether it was a funeral or a baby's birthday party, it had alcohol.
فرق نمی کرد که مثلا یک مراسم ختم رو بخوام برگزار بکنم یا مراسم به دنیا آمدن یک بچه رو، در هر صورت الکل جز جدا نشدنی از مهمانی هایی که من برگزار می کردم بود.
It was San Francisco. It was the 70s and the 80s. I was young. I had hair. It had color. I was a redhead.
و خب من در سان فرانسیسکو بودم، من جوون بودم و خیلی اشتیاق داشتم، مو روی سرم بود و موهام رنگی بود و مثل الان نبود، من موهای قرمز داشتم.
A friend gave me a t-shirt which I wore proudly for many years. It said San Francisco, home of sex, drugs, opera and football.
یک دوستی اون موقع ها به من یک تیشرتی داد که من خیلی سالهای زیادی اون تیشرت رو همیشه می پوشیدم و روی اون تیشرت اینجوری نوشته بود: سان فرانسیسکو، شهر سکس، مواد مخدر، اوپرا و فوتبال.
And that was my life.
و این زندگی من بود.
Yeah. Alcohol was a great teacher. Alcohol taught me to lie, cheat, and steal.
الکل برای من یک معلم بسیار بزرگ بود و الکل به من یاد داد که دروغ بگم، خیانت کنم و آدما رو دور بزنم.
Often a hostess would pay for hors d'oeuvres I didn't even serve.
بیشتر اوقات در واقع اون میزبان اون مهمونی که من برگزار میکردم پولی بیشتر از اون چیزی که من برای اون مراسم خرج کرده بودم به من میپرداخت.
If your wedding needed 10 cases of champagne, you paid for 12.
و من اینجوری برنامه ریزی میکردم، مثلا اگه توی یک عروسی 10 تا شامپاین نیاز داشتم، یه جوری توی حسابا دست می بردم که پول 12 تا رو به من بپردازم.
And if you looked at me the way Mona is looking at me now, you paid for 14.
شما اینجوری که مونا الان داره به من نگاه میکنه به من نگاه میکردین، باید پول 14 تا رو میپرداختین.
I never had a partner I didn't steal from.
و من هیچ وقت پارتنری نداشتم که ازش دزدی نکرده باشم.
So you can see why at 35 in that hotel room in Amsterdam it was very out of place for me to say my name is Duncan and I'm an alcoholic.
و میتونید ببینید که چطور شد زندگی من چطور پیش رفت که من در سن 35 سالگی توی اون اتاق توی اون هتل به اینجا رسیدم که بتونم خودم رو معرفی کنم به عنوان یک الکلی.
By 30 years old I was the youngest member of the educational board of the San Francisco Opera.
وقتی که من 30 سالم بود در واقع عضو هیئت علمی یک گروه اپرای در سان فرانسیسکو شده بودم.
Because I was good at fundraising and owned a party rental. They needed me.
و این به این دلیل بود که من خیلی خوب بودم در دستکاری در حساب و کتاب ها و خیلی خوب از اقتصاد سر در می آوردم و اونا به من احتیاج داشتن.
The only other person nearly my age was a young woman whose parents, both parents, had been on the opera board and whose father had shared with his brother an inheritance which included half of the common stock of Standard Oil of New Jersey.
و تنها کسی که در اون سن هم سطح من بود در شغلی که من داشتم فقط یک خانوم بود و اون هم به این خاطر عضوی از هیئت علمی شده بود که پدر و مادرش عضو اون هیئت علمی قبلا بودن و پول بسیار زیادی داشت و تقریبا به این خاطر عضوی از هیئت علمی شده بود و هم سطح من بود که پول زیادی داشت.
She was on the board because she had money. I was on the board because I had talent. I spent half my life in a tuxedo, either in a box seat at the opera or catering a fancy affair.
خب اون پول داشت و این مقام رو به دست آورده بود ولی من به خاطر استعدادی که داشتم به این جایگاه و درجه رسیده بودم. من بیش از نیمی از عمرم رو صرف این شغل کردم.
And it was a wonderful, rarefied life until it wasn't.
و یک زندگی بسیار فوق‌العاده و عالی داشتم تا زمانی که همه این احساسات دیگه تموم شد.
So, late in December of 1986, I finished a very busy catering season and flew off to London, where I had spent the holidays for several years.
در اواخر دسامبر 1986 بعد از یک دوره کاری طولانی در همون برگزاری مراسم من رفتم به لندن جایی که همیشه sorry, can you say what did you do in London?
London. I went to London for the year-end holidays.
برای گذروندن تعطیلاتم رفتم به لندن.
I went to the hotel I had stayed at several times before. I ordered a ticket for the English National Opera. I unpacked my bags and took out two bottles of scotch, which I had bought at the duty-free shop. Scotch is very expensive in the United Kingdom.
I see. و من رفتم به هتلی که همیشه اونجا می‌رفتم و اتاق می‌گرفتم. در واقع دو تا بلیت رزرو کردم برای اپرای ملی انگلیس و رفتم دو تا بطری اسکاچ خریدم که از در واقع مغازه در اونجا خریده بودم و راهی شدم و به این اشاره میکنن که این مشروب بسیار گرون قیمت هست.
I took out the scotch. I took out the marijuana I had hidden in toothpaste tubes. I took out the cocaine I had hidden it in the shampoo bottle.
و چیزهایی که من با خودم برداشتم در واقع اون دو تا بطری اسکاچ بود. ماریجوانا با خودم برداشتم و یک مقدار کوکائین هم ریختم توی بطری شامپویی که خالی شده بود.
Evidently, I took off my clothes too.
و تمام لباسام رو در آوردم.
I was found by a young Irish chambermaid 2 days later.
و اتفاقی که افتاد این بود که من 2 روز بعد توسط یک مرد ایرلندی پیدا شدم.
She found me naked on the floor wrapped in my full-length mink coat cradling an empty bottle of scotch.
و توسط یک زن ایرلندی من پیدا شدم. اون من رو در حالی که هیچ لباسی تنم نبود روی زمین پیدا کرده بود و در حالی که توی دستم هنوز یک بطری خالی اسکاچ بود.
She screeched probably because she was young and Irish. It woke me up.
و اون یه جیغ خیلی ممتد و بلند زد به خاطر اینکه ایرلندی ها تون صدای خیلی بلندی داشتن و من از خواب پریدم.
I couldn't get up, so I went back to sleep.
ولی نمیتونستم از جام پاشم پس دوباره رفتم و خوابیدم.
I had missed my opera. I had missed dinner with friends. They were concerned about me. The next thing I remember is being awakened and seeing a number of faces staring down at me.
و من اون اپرا، اون شام با دوستانم و چیزهایی که خیلی برام مهم بود رو از دست دادم و چیز بعدی که یادم میاد این بود که من چشمام رو باز کردم و دیدم یک سری آدم دارن به پایین به من نگاه میکنن.
The chambermaid, who was probably not used to seeing young, hairy, stiff caterers, had left the room. But there was the hotel manager, the hotel doctor, and the hotel chief of security staring down at
me. اون خانومی که منو پیدا کرد و خانوم ایرلندی به خاطر اینکه خیلی هم دلش نمیخواست یک مرد مو قرمز رو با اون حالت ببینه اون اتاق رو ترک کرد ولی کسایی که داشتن به من نگاه میکردن مدیر هتل، دکتر هتل و مسئول حراست هتل بودن.
They were not happy looking. But I had my first spiritual experience at that moment.
اونا اصلا با مهربونی و خوشحالی به من نگاه نمی‌کردن ولی اولین تجربه روحانی من در همون لحظه‌ای که اونا داشتن به من نگاه می‌کردن اتفاق افتاد.
I said to myself, "Thank God. Thank God. This is a five-star hotel. They won't call the police. Rock stars stay here."
Yeah. و داشتم با خودم میگفتم که خدای شکرت. به خاطر اینکه این یک هتل پنج ستاره است و هنرمندان راک توی این هتل اقامت دارن و به خاطر همینه که اونا به پلیس زنگ نمیزنن.
And they didn't. They talked to me about being tired and needing to rest. And suggested perhaps I would be happier in Scotland.
و اونا به من گفتن که تو خسته‌ای، باید استراحت بیشتری بکنی، به پلیس هم زنگ نزدن و به من پیشنهاد دادن که تو میتونی زندگی شادتری داشته باشی توی اسکاتلند.
I said yes and started to pack. When I got into the taxi headed for the Scottish National Railway, I told the man to turn around and take me to the boat train. I was going to Holland. I'd been to Scotland in the summer. I certainly wasn't going to go there in the winter.
و من به اونا گفتم که بسیار خوب و وسایلم رو جمع کردم. اونا یه تاکسی برای من گرفتن که من رو میبرد به سمت جایی که باید میرفتم به سمت اسکاتلند. اما وقتی که سوار تاکسی شدم به اون تاکسی گفتم دور بزنه و برگرده به خاطر اینکه من خواستم برم به هلند. من اون تابستون قبلیش رو توی اسکاتلند گذرونده بودم و دیگه دلم نمیخواست زمستون هم دوباره برم اسکاتلند.
Ocean travel with a hangover is not advised. It was a cold, rough crossing of the English Channel. It's only 25 or 30 miles, but it could have been a light year away. I was so green, you couldn't tell me from the sea.
من بهتون توصیه میکنم هیچ وقت بعد از یک هنگوور و بعد از یک سیاه مستی سفر دریایی یا سفر اقیانوسی نکنین به خاطر اینکه من اون روز انقدر حالم بد بود و انقدر قیافم و چهرم حالت سبز رنگ پیدا کرده بود که حتی نمیشد از دریا تشخیصم داد با وجود اینکه راه خیلی زیادی هم نبود ولی خیلی اذیت شدم.
And that's how I happened to be in Holland that New Year's Eve.
و اینجوری شد که من اون سال نو رو در هلند بودم.
I went to a hotel that I had stayed at before and they had to take me in. Although the hotel was full, they found a room for me on an upper floor next to a room occupied by 5 or 6 Italian college students.
و من رفتم به اون هتلی که همیشه میرفتم در هلند و با وجود اینکه اون هتل تمام اتاقهاش پر بود ولی من رو راه دادن و یک اتاقی به من دادن در بالاتر طبقه هتل در کنار اتاقی که یک سری دانشجو اونجا اقامت داشتن.
There is some sort of tradition of Italian college students going to Amsterdam for New Year, similar to the way American college students go to Florida for spring break.
خب یک در واقع رسمی هست بین دانشجوهای ایتالیایی که برای تعطیلات خودشون میرن به آمستردام، درست همونطور که مثلا دانشجوهای امریکایی دوست دارن تعطیلات خودشون رو در فلوریدا بگذرونن.
They were partying. The wine flowed freely. They told me where I could find marijuana. They introduced me to a prostitute so I could buy cocaine.
خب اونا در واقع یک پارتی گرفته بودن و در پارتیشون شراب سرو میکردن و به من گفتن که کجا میتونم ماریجوانا پیدا کنم و حتی یک نفر رو به من معرفی کردن که بتونم ازش کوکائین بگیرم.
So I started my New Year's Eve by having a brownie with marijuana, buying the cocaine, buying a little caviar, because you have to eat, and a bottle of Cote de Rhone.
و من سال نو خودم رو اینجوری آغاز کردم که یک در واقع کیک براونی خوردم که با ماریجوانا درست شده بود، کوکائین خریدم و یک قوطی کوچیک خاویار خریدم چون باید اون رو می‌خوردم بعد از مصرف کوکائین.
I got back to my hotel room in the late afternoon and closed the door.
من برگشتم اون عصر برگشتم به اتاقم در هتل و در اتاقم رو قفل کردم.
I don't remember anything until the fireworks.
و من هیچ یادم نمیاد تا آتش بازی شروع شد.
When I got to the window and found my eyeglasses and realized we weren't being bombed, but people were celebrating, I knew it was New Year's.
و وقتی که من پا شدم با وحشت عینکم رو پیدا کردم و رفتم از پنجره بیرون رو نگاه کردم و تازه فهمیدم که بمب گذاری اتفاق نیفتاده بلکه مردم دارن شروع سال جدید رو جشن میگیرن.
And I went back to bed. In the morning, there was a half a bottle of red wine left. Cote de Rhone is a very strong red wine. They say that you can taste the earth in the red wine because the roots pull it up into the grapes. There was something left on a mirror and something left in an ashtray. And uncharacteristically, I didn't finish any of them.
و صبح که این آتش بازی رو که دیدم من دوباره رفتم به رخت خواب و خوابیدم و صبح که بیدار شدم دیدم که نصف بطری شراب من مونده و خب اون شراب خیلی سنگینی هم بود، یک چیزهایی در واقع یک سری از مواد هم روی آینه باقی مونده و یک سری چیزها هم توی زیر سیگاری باقی مونده. در واقع من هیچ کدوم از اون موادی رو که تهیه کرده بودم تموم نکرده بودم.
And I went downstairs to breakfast and made the first big mistake of my sobriety.
First mistake of your sobriety.
I took a boat tour of Rotterdam.
و من اون روز برگشتم پایین طبقه پایین هتل و که برم صبحانه بخورم و اولین اشتباهم رو در هوشیاری انجام دادم.
I came back with a headache the size of Cleveland.
و من برگشتم دوباره به اتاقم با یک سردرد بسیار وحشتناک.
But I still left the bottle, the ashtray and the mirror untouched.
ولی من هنوز می دیدم که اون بطری چیزهایی که روی آینه مونده و چیزهایی که توی زیر سیگاری هست دست نخورده باقی موندن.
The next day I went to the Van Gogh Museum, which is set up chronologically.
روز بعد من رفتم به موزه ون گو که همه چی خیلی متقارن چیده شده توی اون موزه.
So I was able to descend into Van Gogh's madness with him month by month, week by week, and then the last 7 days of his life, and then the last several hours of his life, I went mad with Van Gogh.
و خب شما در مورد نقاشی‌های ون گوگ می‌دونین که خیلی خیالی و خیلی توهم‌انگیز هستن و من کلی توهم دیگه به این نقاشی‌ها اضافه کردم و کلی با این نقاشی‌ها خیال کردم و حتی تونستم 7 روز از زندگی ون گوگ رو و 7 ماه از زندگی ون گوگ رو توی نقاشی‌هاش ببینم و تصور کنم.
When I got back to the hotel, I asked the chambermaid to take away the bottle, the ashtray and the mirror.
و وقتی که به هتل برگشتم از اون کسی که اتاق رو تمیز می‌کرد خواستم که اون بطری، اون آینه و اون زیر سیگاری رو از اتاق بیرون ببره.
I had been struck sober by a kind and loving higher power that I did not yet know.
و من توسط نیروی برتری که تا حالا هم دقیقاً دریافت نکردم که چی هست اون روز هوشیار شدم.
I went back to San Francisco and several days later had a doctor's appointment. My doctor was on the opera board. He was the president of the opera board. My doctor was the president of the hospital where I was being examined. My doctor was the president of his gentleman's club, a club I never got into unless I was with him.
و من برگشتم به سان فرانسیسکو. چند روز بعدش نوبت دکتر داشتم که برم دکترم رو ملاقات کنم. دکتر من آدم بسیار سرشناسی بود. در واقع رئیس اون بیمارستانی بود که من چندین بار توی اون بیمارستان بستری شده بودم. پزشک بسیار معروفی بود و عضو یک کلابی بود که من اجازه نداشتم به اون کلاب برم مگر اینکه با ایشون می‌رفتم.
During the examination I told him I had stopped drinking.
در طول آزمایشاتی که روی من انجام میدادن من به اونا گفتم که من مصرف الکل رو متوقف کردم.
His only comment was to ask, what about the drugs?
و تنها چیزی که اون دکتر از من پرسید این بود که در مورد مواد مخدر چطور؟
I thought no one knew about the drugs. Everyone knew about the drugs.
و من تا اون موقع فکر میکردم هیچ کس نمیدونه که من مواد مخدر مصرف میکنم ولی همه میدونستم.
We think we're getting away with a lot and we're not.
ما فکر میکنیم که میتونیم مردم و اطرافیانمون رو دور بزنیم ولی نمیتونیم.
Fully 2 years later and on a bus bench on Hollywood Boulevard in Los Angeles I found my higher power.
دو سال بعد از این اتفاق در یک بولواری توی لس آنجلس من نیروی برتر خودم رو پیدا کردم.
There are two types of grace. Dr. Silkworth talks about them in The Doctor's Opinion. The first grace stops me from taking the first drink.
و دو تا موضوع اصلی هست که توی نظریه پزشک دکتر سیلکفورد در موردشون صحبت میکنه و تاکید داره و اولی اونها این هست که از نوشیدنی اول پرهیز کنیم.
The second grace keeps you alive until you finish your 12 steps and have a spiritual awakening which allows you to be in contact with your kind and loving higher power.
و دومین چیزی که شما رو زنده نگه می‌داره و حتی بعد از انجام 12 قدمتون داشتن یک تجربه روحانی یا یک تجربه معنوی هست و رابطه آگاهانه با نیروی برتر.
I had moved to Los Angeles and on my days off I would work at a homeless outreach on Hollywood Boulevard near Western. The elite do not live there.
و من به لس آنجلس برگشتم و شروع کردم به کار کردن و sorry, can you repeat this last part again? I didn't get it.
I worked at a charity work at an outreach for homeless people at the corner of Hollywood Boulevard and Western Boulevard.
Okay. و من کاری که اونجا میکردم که کار داوطلبانه و خیریه برای افراد بیخانمان بود که خب در واقع در تقاطع خیابان دو تا خیابون معروف لس آنجلس بود.
He liked to have his friends over for dinner on Tuesday. Generally 150 to 200.
و ما اونجا کار که می‌کردیم این بود که روزهای سه شنبه حدود 100 تا 200 تا مهمان داشتیم.
None of them had addresses. They just knew to come.
و هیچ کدوم از این افراد آدرس ما رو نداشتن و فقط می‌دونستان که باید بیان اونجا.
It was in March or April. It was cold. It was drizzly. And I got stuck asking people to contribute food for the dinner that night. I spent all day on the telephone, calling around to churches and housewives, looking for casseroles and brownies.
و حدود ماه مارچ یا اپریل بود که هوا بسیار سرد بود. و هوا بسیار سرد بود و من شروع کردم به تلفن کردن به کلیساها یا مراکزی که در اطرافمون بود و تقاضای کمک غذایی از اونها کردم و ازشون خواهش کردم که هرچی غذا میتونن برای ما بفرستن.
We also needed clothes because it was cold and wet. So I remember one housewife telling me she would bring brownies. I'm a chef. I don't eat housewife brownies. But I thank you.
و همینطور من تقاضا لباس کردم از اون جایی که بهشون زنگ می‌زدن و برامون لباس هم آوردن و یادم میاد که اون روز یک خانم خانه‌دار به ما گفت که من میتونم براونی برای شما درست کنم و بیارم ولی خب من یک آشپز حرفه‌ای بودم من براونی های خونگی رو نمی خوردم ولی به هر حال از اون خانم بسیار تشکر کردم.
Then I got a very sweet but not very bright lady on the phone and told her we needed pants. And she said, oh, what size?
یک خانمی رو یادم میاد اون ور خط تلفن که من باهاش صحبت میکردم و خیلی مهربانانه ولی نه خیلی مشخص بهش گفتم که ما به تعداد شلوار احتیاج داریم و اون یک کمی تعجب کرد و به من گفتش که چه سایزی.
So I said 2 dozen size 34, 2 dozen size 36, thinking that would end it.
و من شروع کردم بهش گفتن که دو جین سایز 34، دو جین سایز 36 و همینطور ادامه دادم.
And then she said, my hand to God, she said, what color?
من خیلی تعجب کردم چون سوال بعدی اون خانم این بود که چه رنگی؟
So I said, blue, if you can find them.
من به اون خانم گفتم که آبی اگه میشه.
And that's the way it went all day.
و این کاری بود که تمام طول اون روز من انجام دادم.
About 5 o'clock, all of the guests started lining up in the rain. And cars started coming down Hollywood Boulevard full of food.
و ساعت 5 بعد از ظهر بود که تمام افرادی که برای کمک دریافت کمک به اونجا اومده بودن توی زیر بارون ایستاده بودن و صف بسته بودن و ماشین هایی بودن که کمک های غذایی رو به ما میرسوندن.
Come to find out, the lady with the brownies owned a bakery. She came with boxes and boxes and apologized that that was all they had because it was Tuesday.
و بعد از اون ما متوجه شدیم اون خانم خونه‌داری که گفته بود برای ما براونی میاره در واقع یک کارگاه قنادی داشته و با جعبه های خیلی زیادی از براونی اومده بود و حتی از ما عذرخواهی کرد به خاطر اینکه این جعبه ها اونقدر زیاد نیستن به خاطر اینکه آخر هفته بوده و نتونسته کار بیشتری بکنه.
They were the best brownies I ever had.
و اون بهترین براونی بود که من توی عمرم خورده بودم.
Then a great big American car pulled up, big, and in it was the lady with the blue jeans. And she waved, and I waved at her, and she waved back, and she pointed to the trunk. She had a button. She pushed the button, and the trunk came up. And you could see all the people in line go, and they brought in box after box of blue jeans.
و بعد از اون یک ماشین بسیار بزرگ امریکایی اومد و اونجا پارک کرد و اون خانمی که من پشت تلفن باهاش صحبت کرده بودم و در مورد رنگ شلوار از من پرسیده بود از اون ماشین پیاده شد به من دست تکون داد من بهش دست تکون دادم و رفت صندوق عقب ماشین رو باز کرد و من با تعجب بسیار زیاد دیدم که جعبه های بسیار بزرگی از شلوار جین آبی اونجا هست.
There were even bags of socks and underwear.
و حتی با خودش کیسه های لباس زی و جوراب هم آورده بود.
And she waved at me and I waved at her and she must have had another button because the trunk went down and she left.
و اون به من دست تکون داد منم بهش دست تکون دادم ماشینش رو روشن کرد و از اونجا رفت.
And what a party it was. People forgot about the rain. People put on dry clothes. It was a wonderful night.
و چه جشن خوب و عجیب غریبی شد اون شب و من تمام مردمی که اونجا برای کمک اومده بودن بارون رو فراموش کردم به خاطر اینکه لباس‌های خشک داشتن که بپوشن و خیلی شب خاطر انگیزی شد.
And at the end, the fellow in charge shook my hand and handed me a bag of brownies. And told me it wouldn't have happened without me. And I let him shake my hand.
و نهایتا اون کسی که مسئول برگزاری این مراسم بود اومد و دست من رو گرفت و به من یک کیسه براونی داد و به من گفتش که اگه تو نبودی هیچ کدوم از این اتفاقات نمی افتاد.
And then I decided to treat myself to a bus ride home. So I sat on the bus bench at Hollywood and Western, waiting for the bus, and all of a sudden it hit me. There must be a God. I didn't do anything. I reluctantly called a few phone numbers and made people feel guilty. But all of these people had been fed and clothed and had community. there must be a God. And I started to cry.
و من اون شب وقتی که توی یک اتوبوس بودم و به سمت خونم داشتم برمیگشتم داشتم به این فکر میکردم که حتما باید خدایی وجود داشته باشه. در واقع من توی اون جشن کار زیادی نکرده بودم. من تلفن رو برداشته بودم و فقط سعی کرده بودم با عصبانیت به یک سری از آدم ها زنگ بزنم تا بتونم احساس گناه بهشون بدم و فکر نمیکردم کاری بکنم. ولی اتفاقی تمام اون آدم هایی که من بهشون زنگ زده بودم مؤسساتی داشتن و خیریه هایی داشتن که تونستن اون جشن رو به خوبی هرچه تمامتر برگزار بکنن. پس خدای وجود داره.
And from that moment on, I've had a kind and loving higher power that I recognize, that I am grateful to, and that I choose to call Baba.
و من شروع کردم به گریه کردن بعد از فکر کردن به همه این موضوعات و از اون به بعد من یک نیروی برتری دارم که نیروی برتر خودم رو که بسیار مهربان و بخشنده هست پیدا کردم و من اون رو بابا صدا میزنم.
And that was over 30 years ago. And I'm still with Baba.
این اتفاق برای من حدود 30 سال پیش اتفاق افتاد ولی من هنوز هم با بابا هستم.
When I want to know that I am in touch with Baba, all I have to do is be of service to someone else.
و وقتی که میخوام چک بکنم ببینم که هنوز ارتباطم با بابا برقرار هست یا نه، اون وقتیه که چک میکنم ببینم خدمت انجام میدم یا نه.
That's how it works. Or how it worked for me. Baba gave me the grace to stop drinking in Amsterdam. I should have finished that bottle of wine. It was a very good bottle.
و خب این طوریه که این نیروی برتر برای من کار میکنه. خداوند انقدر به من لطف داشت که به من این رو اعطا کرد که من دیگه الکل مصرف نکنم. یادتون باشه که من اون بطری آخر رو نصفه گذاشتم. خیلی هم شراب خوبی بود ولی انقدر به من رحمت و لطف داشت که حتی باعث شد من اون رو هم کامل مصرف نکنم.
And then Bubba's second grace kept me dry, alive, fed until I was able to complete my 12 steps and have a spiritual awakening.
و دومین لطف و رحمتی که خدای من نسبت به من داشت این بود که همراه من در طول این مسیر در 12 قدم اومد تا من تونستم 12 قدم رو کامل کنم و دوباره زندگی جدیدی رو شروع کنم.
So today I live in the steps.
پس بنابراین امروز من در 12 قدم زندگی میکنم.
I attempt to use the steps, the traditions, and the concepts of service in my daily life.
و من تمام سعیم رو میکنم که قدم‌ها، سنت‌ها و مفاهیم 12 گانه رو در زندگی روزانه خودم عمل کنم.
Steps 1 through 9 keep me current.
در واقع قدم اول تا قدم نهم به من تمایل ادامه دادن میدن.
Steps 10, 11 and 12 keep me connected to Baba.
و قدم دهم، یازدهم و دوازدهم من رو به بابا یا خدای خودم وصل میکنن.
In step 10 I evaluate my day and my life.
در قدم دهم من زندگی روزانه خودم رو ارزیابی میکنم.
By taking daily inventory, I get a prayer before I go to sleep.
و قبل از اینکه من به خواب برم حتما تراز روزانه خودم رو میگیرم و با این باعث میشه که دعا بکنم و بعد از اون به رخت خواب برم.
I also get a meditation topic for the next morning.
و حتی توی ذهن خودم یک موضوع مراقبه برای روز بعد در نظر میگیرم.
It is in prayer and meditation that I maintain my conscious contact with Baba.
و همیشه توی مراقبه خودم این دعا رو میذارم که حتما رابطه آگاهانه خودم رو با بابا یا خدای خودم حفظ کنم.
That allows me to do service work. True service is in the form of spending time with your higher power.
و این تمامی اینها یعنی گرفتن تراز دعا کردن و مراقبه کردن به من این اجازه رو میده که خدمت کنم و دوباره با انجام دادن خدمت یک راه دیگه برای من باز میشه که دوباره با خدای خودم ارتباط برقرار کنم.
To sum up, I use a program I refer to as PMISS.
Okay, what does it stand for?
It stands for I pray, I meditate, I take inventory, I study, not just read, I study, so I can be of service. PMISS. Did I pray? Did I meditate? Did I take inventory? Did I study my conference-approved literature? Am I being of service?
و بنابراین اگه بخوام خلاصه بکنم تمام حرفام رو، من یک برنامه ای دارم به نام PMISS که مخفف این کلمات میشه. من دعا میکنم، من مراقبه میکنم، من تراز میگیرم، من مطالعه میکنم و من نهایتا خدمت انجام میدم.
And that's my sober life.
و این زندگی هوشیارانه منه.
Anything else?
Thank you so much. That was great.
What time is it in Tehran?
10:30 at night.
Oh. I would be sound asleep if I had to be at a meeting at 10:30 tonight. Thank you very much for having me.